دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. همونطور که میدونید در داستان مونس العشاق رساله فارسی شیخ شهاب الدین سهروردی هستیم. داستان رو تا اواسط داستان با هم خوندیم تو این چند جلسه گذشته و توضیحات مفصلی رو من در رابطه با داستان خدمتتون ارائه دادم. اون توضیحاتی رو که دادم توی این چندین جلسه‌ای که از اوایل پاییز شروع کردم بر داستان مونس العشاق میتونه پایه اصلی باشه برای درک مطالبی که از این به بعد خواهم گفت، چون به جایی رسیدیم در داستان که مسائل کلیدی نظریات این بزرگوار داره مطرح میشه و اصل حرف داره زده میشه. من خیلی سعی کردم ارائه بدم که چه فرقی وجود داره بین ذهن و عین و اینکه اساساً در یک جاهای اینا اونچنان در هم پیچیدن که نمیشه گفت چی عینی هست چی ذهنی هست. خیلی سعی کردم بیان کنم پایه‌هایی رو که درک مطالبی رو که از اینجا به بعد جناب سهروردی میگه آسون کنه. به همین خاطر پیشنهاد میکنم که حتما به صحبت‌های گذشته برگردید که بتونیم این مطالب کلیدی رو که شیخ اشراق مطرح میکنه با هم نتیجه بگیریم. داستان رو تا اینجا رسیدیم، خلاصه‌اش رو در آخر جلسه گذشته من ارائه دادم خدمتتون. این بودش که حسن و عشق و حزن از هم جدا شدن، یعنی اینکه حسن اومد جایگاهی رو پیدا کرد که در یوسف بود و اونجا جلوه کرد. عشق هرچی اصرار کرد که من هم در کنار تو باشم، حسن دست استقنا به سینه زد، گفت اینجا نمیتونی بیای. به همین خاطر عشق فهمید که حکمتی هست، دلیلی هست که نباید در کنار حسن باشه. و میدونید بین حسن و عشق انس بزرگی بود بر اساس توضیحاتی که جناب سهروردی به ما داد. حالا از اینجا به بعد، بعد از اینکه دست استقنا حسن بر سینه عشق و حزن زد، داستان به کجا میرسه؟ عشق چون نومید گشت دست حزن گرفت و روی در بیابان حیرت نهاد و با خود این زمزمه میکرد. یک شعری رو میخون. عشق اومد دست حزن رو گرفت و اومدن در بیابان حیرت. من باید داستان رو یه مقداری معنی کنم از نظر لغتی تا اینکه به حرفای کلیدی برسم. بیابان حیرت یعنی این دنیا. اینجا بیابانه، اینجا آب و آبادانی مطلقا نداشته و نداره، یک بیابانه. اون چی که داره دیده میشه فقط یک عکس جنگل ها، آب ها. اینها اومدن توی این بیابان، شهرها، آبادانی ها، همه اینها یک بیابانه، ولی بیابان حیرته. بیابانه اما شما داری سبز میبینیش، اما شما داری آباد میبینیش، یعنی بیابان حیرت. حرکت کردن، اومدن در بیابان حیرت، اما عشق دست حزن رو گرفت، چون داره به یک طرفی میکشونه که حزن یک جریان، یک جزء لاینفکی از عشقه. حالا ببینیم دیگه چی میگه. اومدن توی بیابان حیرت، بعد یه ابیاتی رو برای حزن خوند. عشق چون از حسن جدا ماند دست حسن گرفت و او را گفت، او را گفت ما با تو بودیم. در خدمت حسن. خرقه از او داریم، خرقه از او داریم، یعنی از جنس اونیم. شما وقتی که در سلک عرفا و دراویش وارد میشید، خرقه ای رو که میگن، میگن خرقه رو از کی گرفتی؟ میگه از فلان بزرگ، از فلان پیر. یعنی این از جنس اونه. شما دیگه اینجا میبینید، اینجا جنس فقط جنسیت روحانیه، ما با مسائل جسمی کاری نداریم. مثل زمانی که شما از یک دانشگاه یک مدرک تحصیلی رو میگیرید، میگید این مدرک از کجاست؟ میگن از فلان دانشگاه. خرقه از او داریم، پیر ما اوست. اکنون که ما را محجور کردن، یعنی ما رو از خودش جدا کردن، تدبیر آن است که هر یکی از ما روی به طرفی نهیم. عشق به حسن گفتش که من و تو در خدمت حسن بودیم، حسن پیر ماست، الان به ما گفته بریم، دست استغنا به سینمون زده. تدبیر و کار صحیح اینه که هر کدوم از ما به یک طرفی بریم، یعنی من و تو هم، عشق و حزن هم از هم جدا بشن. و به حکم ریاضت سفری براریم، مدتی در لگد کوب دوران ثابت قدمی نماییم. واقعا نوع نثر و گویشش واقعا بی نظیره. یکی داره میگه عشق به حزن گفتش که بهترینه که از هم جدا شیم. حالا که جدا بشیم، به حکم ریاضت بریم در لگد کوب دوران ثابت قدمی کنیم. بسیار دقت کنیم، فقط دارم معنی میکنم. صحبت هایی که رمزگشایی انشالله خواهم کرد فوق العاده کلیدیه، به مسائل معنی لغت ها خیلی دقت کنید. ریاضت، واقعیت من نمیدونم مونس العشاق تا حالا تفسیر شده، یعنی چون من ندیدم، حتی زمانی که ایران بودم توضیحی راجع به این ایرانی نداده بود، اگرم بود من بی اطلاع بودم، الان هم نمیدونم. ولی عمدتاً ریاضت رو برای ما معنی کردن کم بخورین، کم بخوابید، کم بگویید، این ریاضت. من نمیگم اینا چیز بدیه، بسیار چیز خوبیه، اما منظور این نیست. و سند دارم برای این، منظور این نیست. میگه که به رسم ریاضت سفری براریم، مدتی در لگد کوب دوران ثابت قدمی نماییم. یعنی این که بیایم در زندگی این دنیا، بیایم در این بیابان و شکل انسان بگیریم، یعنی در درون انسانی زندگی کنیم و لگد کوب شدن رو تجربه کنیم، چون با این چیزا آگاه آشنا نبودن، به این چیزا آگاه نبودن، و در این لگد کوب ثابت قدم بمانیم و ثابت قدمی کنیم و سر در گریبان تسلیم کشیم و بر سجاده ملمع قضا و قدر رکعتی به جا آوریم، یا رکعتی چند بگذاریم، هر دوتاش هست. سجاده ملمع، سجاده رنگارنگ. میایم در این زندگی، در این زندگی انواع و اقسام و رنگ و رنگ مصیبت ها، لذت ها، مصیبت همیشه در سایه لذت میاد جلو، اینها رو تجربه کنیم، اما تسلیم باشیم، اما بر سجاده ملمع، یعنی رکعتی چند بگذاریم، بدین معنی گرفته میشه که تسلیم باشیم، بدونیم که باید اینها رو تجربه کنیم. در یکی دو سال پیش من یه توضیحی دادم که ققنوس از جایگاه خودش خورشید حرکت کرد و اومد به این مهنتکده، اومد به این بیابان حیرت، اومد به این ماتمکده. وقتی که اومد اینجا، این ققنوس یاد گرفت که تنها راهی که میتونه ارتباطش رو با خورشید و جایگاه اصلیش برقرار نگه داره خواندن سروده. درسته؟ که حالا سرودم توضیح میدم ارتباطی که داریم چیه. این الان همون حالته. اینا اومدن توی این مهربانی، دقیقا همین داستانه. فقط دو چهره سیمرغ، عشق و حزن، دو قهرمان داستان، اینها اومدن و میخوان ببینن که آیا میتونن در لگد کوب شدن این دنیا همون عشق و حزن بمونن یا وا خواهند داد، کم خواهند آورد. پس میبینید ریاضت در چشم بزرگانی چون سهروردی و یا حضرت مولانا یا حضرت حافظ زندگی کردنه، اینکه انسان اینجا زندگی کنه، چون در این زندگی لگد کوب میشه. زندگی هم که میگیم فراموش نکنید یک قسمت بسیار جزئی زندگی ما بر اساس تعالیم و عرفای ما زندگی حیوانی ماست. باید بخوریم، باید بخوابیم، با تولد مست کنیم، به بچه وابسته میشیم، به کار وابسته میشیم، به قضا و به همه چی. این هم یک قسمتی از این لگد کوبه. دل میبندی، ازت میگیرنش. میخوای پول دراری، کار رو ازت میگیرن، خانواده رو میگیرن، زندگیت میپاشه، همه چیز. ولی اینها قسمت بسیار کوچک از نظر اینها. جایی که تو زندگی میکنی جاییه که میای در این بیابان که بدونی لگد کوب ها چیه. پس یک قسمتی از این حیوانیت زندگی ماست و بسیار ناچیزه، اما قسمت های خیلی بزرگی داره که به مراتب از این برتره. حالا ببینیم دوباره چی میگه. خب پس رکعتی چند بگذاریم، باشد که به سعی این همت این هفت پیر که گوش نشین عالم کون و فسادند به خدمت شیخ باز رسیم. شیخ کیه؟ حسن. هفت سرهنگ وجود دارن، هفت پیر بزرگ وجود دارن که اینها پیران کون و فساد هستند. من تمام اینا رو توضیح میخوام بیرم، فقط دارم معنی میکنم تا به یه قسمتهایی برسم. پس گفت بیا یک همتی کنیم، همت کنیم در این لگد کوبهای زندگی، در این بالا پایین شدنهای زندگی، در این که اسیر در حیوانیتیم و یک دفعه جهشهای انسانی پیدا میکنیم، از خور و خواب و خشم و زندگی و همه چی میگذریم و یک جهشهای دیگه میریم، وقت اونها لگد کوب میشیم، وحشتناک لگد کوب میشیم. دارم میبینم که همتی که من عشق، من حزن در عالم بینیازی که اصلا همت رو درک نمی کردم چون همه چیز رو بینیازی و قدرت بود، الان در نیاز چطور واکنش نشون میدم؟ اسیر میشم در اون حیوانیت پایین ترین تقدیر زندگی، خود رو رها میکنم، میفروشم، جهش خواهم داشت، در این جهش چقدر جلو خواهم رفت؟ چیزی به نام تلاش و استقلال رو میخوام تجربه کنم، ببینم چقدر وابسته میشم. حرفایی که زدم برگردید، وقت ندارم هی تکرار کنم. آدم ها مهم اینه که چند میارزن، خودشون رو چند میفروشن. یه کسی خودش رو به دنیا میفروشه، یه کسی خودش رو به حیوانیتش میفروشه، یه کسی خودش رو به زن و زندگی و همسر و خانواده و اینا میفروشه، از اون جلوتر نمیره. یه کسی خودش رو به مقام و پول و عیاشی و عشرت میفروشه، هرزگی میفروشه، هر کسی خودش رو به یه چیزی میفروشه. حرف اینها اینه که در اینجا تو تجربه میکنی که کی هستی. این برای روحت مهمه که الان میخواد باز کنه، متوجه میشی در جای بینیازی، در عالمی که بودی، در اونجا اینا مفهومی نداشت، الان در لگد کوب دوران داری خودت رو پیدا میکنی. میخواد به ما منتقل کنه که تا این لگد کوب انجام نشه تو نمیفهمی کی هستی، ولو اینکه از عالم عقل مطلق اومدی. داره نشون میده که چقدر لزوم بالایی داشته که ما به این مهنت کده، به این بیابان هبوط کردیم، اینجا داریم خودمون رو میبینیم. به خاطر همین زندگی یک هدیه است، این زندگی روی این مهنت کده اینقدر ارزشمنده. بریم جلو. خب چون بر این قرار افتاد، یعنی اینجوری با همدیگه قرار گذاشتن، حزن روی به شهر کنعان نهاد و عشق راه به مصر برگرفت. حزن اومد به سمت کنعان و عشق رفت به سمت مصر. راه حزن نزدیک بود به یک منزل به کنعان رسید. راه حزن خیلی نزدیک بود به یه منزل رسید. انسان خیلی زود غمگین میشه، این رو در حالتهای انسان شناسی میبینید. یک ذره یه مو همچین اینور اونور میشه، بلا فاصله ما غمگین میشیم، بلا فاصله حزن میاد. ببینید کجاهای زوایای انسان شناسی رو داره میگه. میگه ببین، تو یکی از مشخصاتی که داری، توی انسانی، توی انسان تاریخی، تویی که در تاریخ بشریت هستی، تو منظور یک توی فرد نیست، انسان به طور کلی خیلی زود غمگین میشه. باز با یک منزل به کنعان رسید، از در شهر در شد. اون موقع در دروازه بود دیگه، از دروازه اومد تو. طلب پیری میکرد که روزی چند در صحبت او به سر میبرد. دنبال یک پیری، دنبال یک حکیمی، دنبال یک بزرگی میگشت که بتونه یه مقدار باهاش صحبت کنه، بگه آقا این بیابان و این بیابان کرده و این خراب شده که ما اومدی اصلا کجا هست؟ برای یعقوب کنعانی بشنید، ناگاه از در صومعه او در شد. این حزن شنید که یک یعقوب کنعانی وجود داره که پیر بزرگیه. از در صومعه او وارد شد، این رفت تو خانقاه او. حالا خانقاه او یعنی چی؟ صومعه، من هر چی که دارم صحبت میکنم، چون ما هنوز نخوندیم، بر اساس حکمت الاشراق، آواز پر جبرئیل، عقل سرخ و قربت غربیه که من یه مقدارشو خوندم که اگر انشالله عمری به دنیا باشه خواهم خوند، اینها رو اونجا معنی میکنه. سومه یعنی عالم مثال. همینقدر داشته باشین، تمام صحبت من رو عالم مثاله. از در سومعه یعقوب وارد شد، یعنی اینجا وارد شد در عالم مثال که یعقوب بود. چشم یعقوب بر او افتاد، مسافری دید. وقتی که وارد شد چشم یعقوب به اون افتاد، مسافری دید آشنا روی. اثر مهر در او پیدا گشت. وقتی که این رفت تو این حزن، دید که یعقوب دید که ای بابا این خیلی آشناست، این مسکیز یه مهری به این داره، به حزنه، و آثار عشق و علاقه به این پیدا شد. ببینید برای همه ما اتفاق میفته که با کسانی رو در رو میشیم که اصلا انگار 100 ساله میشناسیم، اصلا انگار به این اعتماد داریم، ولو سرمون کلا هم بذاره باز میدونیم آقا این در یک شرایطی اشتباهی کرده، این از جنس منه، میخواد از یک چیزی صحبت کنه که اینها رو در درون خودت پیدا کن. اینا اینجا اتفاق نمیافته. پس یعقوب دید که خود حزن برای این آشناست، آشنا روه. یعقوب گفت مرحبا، به هزار شادی آمدی. دقت کن، حزن اومده به حزن داره میگه مرحبا، به هزار شادی اومدی. شما باید خیلی دقت کنید که حزن در عرفان چه معنی داره و اون چیزی رو که ما در این دنیای مادی و این دنیای جسمانی و لذت‌های جسمی که داریم، ما به چی میگیم درد، اینها به چی میگن درد. گفت به شادی اومدی، بلا خورده، از کدام طرف تشریف داده ای؟ بلا خورده یعنی این که اینه، زبان قرن ششمون طرف هاست دیگه، نه اینکه بلاخره، یعنی بلا خورده یعنی این که بلا از دور باشه، بلا از سرت بگرده. از کدوم در اومدی که من نفهمیدم؟ حزن گفت، حالا حزن داره جواب میده، حزن گفت: از اقلیم ناکجا آباد، از شهر پاکان. گفتش که من، حزن گفت، از شهر پاکان اومدم و از اقلیم ناکجا آباد. هم ناکجا آباد هم شهر پاکان، همه اینا رو توضیح میدم، فقط با من باشین. یعقوب به دست تواضع سجاده صبر فرو کرد. یعقوب اول کاری که کرد وقتی دید حزن اومده، فهمید که اینجا باید تسلیم باشه، تسلیم باشه و سجاده صبر رو بندازه. یعنی درک کرد که الان حزن اومده، باید شرایط رو پذیرفت و این حزن اومدنش بسیار مبارکه. این رو میخواد بگه. به همین خاطر سجاده صبر رو انداخت، گفت باید شرایط رو پذیرفت. سجاده صبر فرو کرد و حزن را بر آنجا نشاند و خود در پهلوش بنشست. اومد و حزن رو گذاشت کنارش، یعنی گفت من تکون نمیخورم، فکر نکن از تو ناراحتم، خیلی خوشحالم تو هستی. بغلش نشست. چون روزی چند برآمد، یعقوب را با حزن انسی پدید آمد. حالا بین اینها انس پدید اومد، چنان که یک لحظه بی او نمی توانست بود. بدون حزن نمی تونست باشه. هرچه داشت به حزن بخشید، اون چیزی رو که داشت به حزن بخشید. اول سواد دیده را پیشکش کرد. سواد دیده یعنی چشم، سیاهی چشم رو. سیاهی چشم رو داد و چشم سفید شد. از مرز بینایی حسی یعقوب گذشت به وسیله حسن. صومعه را بیت الاحزان نام کرد. اسم صومعه رو گذاشت خانه احزان، خانه غم. این داستان، داستان حزنه. حالا اینا شما تذیور داشته باشین، بریم سراغ عشق، ببینیم چی به سر عشق اومد. و زان سوی دیگر عشق شوریده بود. عشق مثل غم، مثل حزن نبود. عشق خیلی شوریده حال، با یک شوری اومد، با یک شوری اومد و قصد مصر کرد. و قدم به قدم، چون میخوام صحبت کنم یه مقدار دیگه داستان خودم تعریف میکنم، این در زد، اون در زد، که بلکه ببینه این هم جایگاهی رو پیدا میکنه که فرود بیاد. هر چی گشت نتونست جایگاهی رو پیدا کنه که فرود بیاد، تا آخر سر به این نتیجه رسید که برم به درگاه با عزیز مصر، بزرگ مصر، برم به اونجا، شاید اونجا بتونم جایگاهی رو پیدا کنم که فرود بیام. آواز و ولوله به شهر مصر در افتاد و مردم همه به هم بر آمدند که عشقی اومده و این عشق قلندروار داره به هر سمتی نظر میکنه تا یک جایی رو پیدا کنه که اونجا فرود بیاد. و در هر گوشه‌ای جگرگوشه‌ای رو طلب میکنه. خب در هیچ کدوم از اینا نشد تا اینکه وارد شد به قصر پادشاه، قصر چیز فرعون مصر. نشان سرای عزیز مصر باز پرسید و از در حجره زلیخا سر در کرد. اومد توی حجره زلیخا، اومد توی قصر پادشاه عزیز مصر و رفت در اتاق زلیخا. زلیخا چون این حادثه دید، بر پای خواست، یعنی از زمین بلند شد و روی به عشق آورد و گفت: ای صد هزار جان گرامی فدای تو، از کجا میایی و کجا خواهی رفت و تو را چه خواند. وقتی که وارد شد به عشق، به حجره، به در واقع اتاق به قول امروزی یا سویت زلیخا، زلیخا پرید، گفت صد هزار جان گرامی فدات باشه، از کجا اومدی، به کجا میری و اسم تو چیه، تو رو چه خوانند. نمیتونست کلامی، نمیدونست این عشقه، نمیدونست عشقیه، عشق یعنی چی. فقط دید یک تحولی، یک عظمتی وجود این رو لرزوند. عشق جوابش داد که من از بیت المقدسم، از محله روح آباد، از درب حسن، از بیت المقدسم یعنی این که من از شهر بیت المقدسم، نه این بیت المقدسی که در فلسطینه، یعنی من از جایی هستم، از خانه‌ای هستم که اونجا مقدسه. من قبلا برای شما توضیح دادم، وقتی که میگیم مقدس، وقتی که میگیم قدسی، یعنی دست نیافتنی، یعنی جایی که ما را هرگز بر او راهی نیست، به این میگن مقدس، جایی که به طور کامل بر ما پوشیده است و ما هرگز به اون دسترسی پیدا نکردیم. به همین خاطر مثلا به درگاه الهی میگن درگاه قدس خداوندی، جایی که برای هیچ کس قابل دسترسی نیست. گفت من از یک جایی اومدم که به اینجا میگن بیت المقدس، یعنی سرزمین دست نیافتنی، ما به اون دست نخواهیم، محله روح آباد، یعنی اینکه از نظر جنسی از جنس روح هم، ولی راه به عقل دارم، از درب حسن اومدم، حسن که از عقل به وجود اومد. یادتون میاد افلوتین میگفتش که احد عقل مطلق را آفرید، عقل مطلق روح مطلق را آفرید و روح مطلق طبیعت را آفرید، درسته؟ تا اینجا شبیه این هاست، اما میبینید که صحبت‌های سهروردی کاملا داره متفاوت میشه. فقط دقت کنید، اگه من یادم، وقتی ما میگیم زمین، منظورمون مطلقا کره زمین نیست، اصلا نیست، منظور ما طبیعته، یعنی طبیعت یعنی کل عالم کائنات، کل اون چیزی که درش سه بعد درک میشه، ما به این میگیم زمین. اینو دقت داشته باشین. خب پس درب حسن، خانه در همسایگی حزن دارم، پیشه من سیاحت است، صوفی مجردم. ببینید، خب همسایگی حزن که هیچی، صوفی مجردم، من رو این کلمات کار دارم، صوفی مجردم، نه اینکه زن بچه ندارم، اشتباه نکنید، یعنی به مقامی رسیدم در صوفی بودن. صوفی بودن یعنی حکیم بودن، یعنی دانا بودن، یعنی در عقل مطلق بودن، یعنی در عقل مفید بودن. صوفی به این معنی، یعنی اینکه من از عالم مجرداتم، از جنس شماها توی این زمین نیستم، از عالم مجرداتم. الان همه اینا رو باز میکنم. صوفی مجردم و پیشم سیاحته، یعنی همین اینجور در حرکتم، در جایی ساکن نیستم، و هر وقتی روی بر طرفی زنم و هر روز به منزلی باشم، یعنی یک جای ثابت و ساکن ندارم، همش در حرکتم، هر روز به منزلی باشم، هر شب جایی مقام سازم، هر شب یک جا سر به بالی میزنن. یکی اینکه خونه مشخص ندارم که بگی خونه من اینجاست. چون در عرب باشم عشقم خوانند. اگر به زبان شما بخواین عربی حرف بزنید به من میگن عشق. و چون در عجم باشم مهرم خوانند. اگر به زبان فارسی بخواین بخونین به من میگن مهر. مهر کلمه مناسبیه برای معادل گرفتن از عشق. در آسمان به خرد مشهورم. اگر دوستانی نسخه اینو دارن که در آسمان به محرک مشهورم، اونم درسته. در آسمان اسم آسمانی من، اینجا نوشته خرد و تو خیلی نسخه ها نوشته محرک. محرک معنی خیلی نزدیکتری با صحبت های ما داره. و در زمین به انیس معروفم. و در زمین به من میگن انیس. در نسخه های دیگه شما میبینید میگه در زمین به من مسکن میگویند. مسکن یعنی چیزی که سکنا داره، چیزی که جا افتاده. اگر چه دیرینم هنوز جوانم. میگه من خیلی قدیمیم، از ازلیتم، اما هنوز جوانم. چرا؟ چون یک ابدیتی رو در پیش رو دارم. من هیچ وقت پیر نمیشم. و اگر بی برگم از خاندان بزرگم. اگر چیزیه که من رو نمیبینی، من رو درک نمیتونی بکنی، من از یک خاندان بزرگم، یعنی از خاندان حسن و عقل مطلق دیگه. قصه من دراز است. من اگر بخوام قصه‌مو بگم برات ملول میشی، حوصله‌ت سر میره. ما سه برادر بودیم به ناز پرورده. حرفای من رو میبینید؟ ما اصلا چه میدونستیم غم چیه، چه میدونستیم همت چیه، چه میدونستیم سعی و تلاش چیه؟ فوق‌العاده ناز پرورده بودیم هر سه تامون، چه حسن، چه عشق و چه حزن. و روی نیاز ندیده و کسانی بودیم که اصلا نمیدونستیم نیاز چیه. اصلا همون که من گفتم، ما با نیاز آشنایی نداشتیم. ما فقط با مطلق بودن و آزاد بودن آشنایی داشتیم. و اگر احوال ولایت خود گویم و صفت عجایب ما کنم، که دیگه حوصله‌ت سر میره. من تا همینجا نگه دارم که صحبتامو بکنم، صحبتهایی رو که میخوام بکنم. ببینید، ما یکی از صحبتهایی رو که داشتیم، یعنی به زلیخا گفت اگه بخوام بیشتر از اینو بگم دیگه حوصله‌ت سر میره. صحبت ما سر این بود که آقای چیز، خود عشق گفتش که من از بیت المقدسم، اونور حزن گفت من از شهر پاکانم، ناکجا آبادم. و همینطور وقتی که وارد شد به صومعه یک یعقوب وارد شد، و بعد اینجا صوفی مجردم، هر جا هر شب جای اقامت میکنم، ما از محله پاکانیم، ما از محله روح آبادیم، اقلیم ما ناکجا آباده. از اینجا صحبت های من داشته باشید. بسیار دقت کنید چی میگم. اینها صحبت هایی که انسانی که در مسیر سلوک بودند، اون چیزهایی رو که دارم میگم مسلماً دیدن. دیده های اونها رو من در واژگان میریزم. ببینید، در مقدمه یه چیزی رو من خدمت شما توضیح بدم. شیخ شهاب‌الدین سهروردی در یک مراحلی، در یک مراتبی بسیار کشف‌هایی داره که مطلقاً یگانه است و فقط مال سهروردیه طبق سندهایی که ما داریم. اینها کشفیاته، اینا کشفیات بزرگی. یک، حکمت خسروانی. حکمت خسروانی، حکمت ایران باستان، ایرانی که مال قبل از یونانه، ایرانی که مال خیلی قبل هاست و این به دست فراموشی سپرده شده بود، چون در کتاب ها نبود و در سینه ها بود. و بسیار جناب سهروردی این رو پرورش داد. تنها کسی که ما میدونیم به این موضوع اشاره کرده اما سندی ازش نداریم، فقط روایت هایی که جناب عطار یه جا گفته و یا بعضی این تاریخ نویسا، سلطان العارفین بایزید بسطامیه. اون هم یک همچون چیزی رو داشته. صحبت هایی که خب در قرن سوم بایزید از خود کیخسرو، از خود سپنداران و اینها کرده، اما ما سند مثل این رساله ها نداریم. اولا بحث حکمت خسروانی. من حکمت خسروانی رو بسیار توضیح خواهم داد که بدونید اون چی که در ایران اون زمان میگذشته چقدر در مسیر اون چیزی هستش که ما بهش میگیم عرفان مولویه. این از این. دو، شیخ اشراق صاحب کشف اشراقه. کشف نوره، به خاطر همین اشراق یعنی نور، به خاطر همین بهش میگن شیخ اشراق. این اومد و چنین مطرح کرد که اون چیزی که ما در طی این سالها بهش میگفتیم وجود، اصالت در وجوده، وحدت در وجوده و من بسیار توضیح دادم برای شما اینها یعنی چی، بیان کرد که آقا جان وجود نوره. وجود چون ما میگیم وجود قابل تعریف نیست، هر انسانی که از یک عقل سالم و حتی ناسالمی برخوردار باشه اول چیزی رو که در میابه وجوده. وجود یک اصل پایه‌ایه، یه چیزی نیست که کسی به احتیاج به آموزش داشته باشه، انسان این رو میگیره. گفت این وجود چیزیه که اسمش نوره، که در حکمت الاشراق انشالله به این خیلی خواهم پرداخت اگر برسم به حکمت الاشراق. و سومین مسئله، بسیار دقت کنید اینی که من دارم میگم، اصلا بحث ما رو اینه، آقای سهروردی یک جایی رو کشف کرده، یک جایی در این جهان ما وجود داره که این با نامهای متفاوت مثل ناکجا آباد، مثل عرض ملکوت، مثل جابلقا و جابلسا و عالم مثال ازش نام برده. شما این رو در سهروردی میبینید. من براتون توضیح بدم حرفم چیه. ببینید ما زمانی که و همینجور اقلیم هشتم، اینا همه اسمایی که سهروردی رو این گذاشته و بسیار اسمهای ناکجا آباد، اقلیم هشتم بسیار مناسبن. امروز روز میگن که یک کره زمین دارای 7 قاره است، درسته؟ اون موقع میگفتن که دارای 7 اقلیمه. سهروردی تمام برازندگی و هنرش در اینه که اقلیمی به نام اقلیم هشتم رو کشف کرد. داخل پرانتز من اینو بگم چون واقعا جفا کردم اگر نگم این موضوع رو. اون چیزهایی رو که ما داریم، یعنی من دارم خدمت شما میگم و هر اون کسی که فارسی زبانه بدون استثنا از تمام کسانی که در دوره این 80-90 ساله گذشته در دانشگاه های ما در زبان فارسی صحبت کردن، ما مرهون هانری کوربونیم. یعنی هانری کوربون اومد به ما سهروردی رو شناسوند و اونچنان این در شناخت سهروردی هیجان زده بود. ما که نمیشناسن نمیدونستیم، بله ملا صدر آشنایی داره ولی عموما چیزای کسانی که در علوم بودن و اینها بیگانه بودن با سهروردی. اونچنان هیجان زده شد هنری کوربون که تمام این رساله ها رو تصحیح کرد، کتاب های عربی و فارسیش رو تصحیح کرد، اومد شاگردان زیادی رو که بعدها شدن اساتید و پایه‌گذاران دانشگاه های ایران تربیت کرد که آقا بیا ببین این چه کرده تا تو رفتی دنبال کشف چی؟ چون دیدت محدوده نمیفهمی این چی میگه. اینو داخل پرانتز بگم، اینا همش ما بر سفره هانری کوربون نشستیم، اون اینها رو برای ما باز کرد، ولی ما سروردی رو نمیشناختیم. پرانتز بسته. اقلیم هشتم چیه؟ ببینید، ما وقتی که از عالم اقلیم هشتم به این عالم مثال هم میگن، این یک جاییه که یک سرزمینیه، یک سرزمین بسیار وسیع و بزرگیه، مادی نیست اما بهره‌وری از ماده داره. یعنی شما در اونجا صورت رو میبینید، شکل رو میبینید. بخوایم بگیم مادیه، مادی نیست. بخوایم بگیم غیر مادیه، نه غیر مادی، هم هست هم نیست، یک چیزی در این وسطه. اینجا جایگاهی اقلیم هشتم که در پایان جهان ماده، جهان ماده تمام کهکشانهای ماست. ما وقتی که در عرفان میگیم زمین، یعنی منظورمون اینه که این جایی که دوتا پای ما روشه. وقتی من صحبت از بدنیت میکردم، یعنی ما متأثر از کل کهکشانیم، اون نباشه اصلا ما نیستیم، یعنی بدنیت ما فقط یه هوا و یه زمین و یه گندم و دیدگاه ها محدوده دیگه، افق دید محدوده. الان درک این برای ما ساده تره، چون فیزیک به ما، فیزیک امروز به ما خیلی بیشتر کمک میکنه که بفهمیم اینها چی میگفتن، سهروردی چی میگفته. ما اگه اونا نباشن اصلا ما نیستیم. ولی اونجایی که پایان پیدا میکنه، یک عالم وسطی وجود داره که این عالم مجردات نیست. حالا مجردات یعنی چی؟ من اونو توضیح بدم. مجردات یعنی جایی که عالمی هست که این عالم عالم بی صورتیه، ولی همه چیز در اونجاست و از اونجا نشأت میگیره. عشق متعلق به عالم مجرداته، حسن متعلق به عالم مجرداته. اگر اینجاها حرکت میکنن، میان در اقلیم هشتم یا میان در اقلیم جسم و ماده، اینها اینجا صورت میگیرن. یعنی اگر صورت ما نباشه، اینها بی صورتن. در عالم مجردات هرگز و هرگز شما صورت نمیبینید، هیچی نیست، اما قدرت بی نهایته. وقتی میاد به این وسط، به این اقلیم هشتم میرسه، یه صورتی میگیره. این صورت، صورت مثالیه. در اینجا که این صورت رو میگیره، از اونجا قادر میشه حرکت کنه به سمت این جهان. این جهان ما رو که انتخاب میکنه و میاد، عالم سبعده و فقط برای درک سبعد میاد. درک سبعد امکان اون لگد کوب شدن رو به این میده، چون بسیار تنگ و محدوده. و الا خود عشق از عالم مجردات، از عالم بی صورتی، از جایی که مطلقاً بی نیازی مطلقه، مستقیم به اینجا نمیاد. اونجایی که اینا اومدن آدم ابوالبشر رو ملاقات کردن، در اقلیم هشتمه، هنوز آدم نیومده. حالا که اومدن سراغ یوسف، جایی که آدم رو زمین داره زندگی میکنه، خیلی بهش دقت کن. جناب سهروردی میگه آقا جان، هر اون چی که ما داریم، هر اون چی که ما میگیم، خواب میبینیم. در حقیقت روح ما حرکت میکنه به اقلیم هشتم، ما میمیریم. اگر روح ما دارای اون انرژی باشه که بتونه این تونل رو رد کنه، بسیار مهمه، این دهلیز به کار میبرن، این دهلیز رو رد کنه، چون میتونه به قول امروزی ها اون انرژی رو نداشته باشه، اون انرژی رو نداشته باشه. فقط باز داخل پرانتز بگم، من هنوز این روح انسانی رو باز نکردم. شما روح انسانی رو فرض بگیرید که دقیق باز کردم و توضیح دادم، چون بخوام اینا رو باز کنم باید این رو باز کنم تا به روح انسانی برسم. این روح ما اون انرژی رو به قول امروزی ها داشته باشه میتونه وارد اقلیم هشتم بشه. در اقلیم هشتم، در اقلیم عالم مثال، در اینجا یا عرض ملکوت یا هر چی اسمشو میذارید، در اینجا این میتونه برای خودش یک کالبد انتخاب کنه. این کالبد مثل این جسم سنگین نیست، این کالبد یک بهره ای از ماده داره، فوق العاده لطیفه. اونجا هرگز اندوه وجود نداره، اونجا مرگ وجود نداره، اونجا زشتی وجود نداره، اونجا گرسنگی، مریضی، نابودی، هیچی وجود نداره، هیچی مطلقا وجود نداره. اونجا واسطه‌ایه که در طی زندگی و تجربه اون واسطه در اقلیم هشتم من و تو قادر میشیم که بریم به عالم مجردات. یادتون میاد صحبت از این بود که ما هبوط کردیم، اومدیم در روی زمین و الان باید دو مرتبه راه صعود رو پی بگیریم و بریم. به ما داره میگه که یه مش ناز پرورده لوس بیمعنی که فقط در حکمت و عشق و همه چی بیست 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 بوده، اومدن وای چه تجربه ای رو کردن، اما این رو مدیون انسانن، این رو مدیون انسانن. چون قالب مثالی ما در اقلیم هشتم که آقای حسن در اون نزول اجلال فرمودند باعث شد که اینها کشیدشن به این بیابان حیرت. دقت کردی؟ کشیدشن به این بیابان حیرت. به ما میگه که عزیز من، وقتی که میمیری مهمترین موضوع اینه که باید به قول امروزی ها اون انرژی رو داشته باشی، اون قوت رو داشته باشی که بتونی این دهلیز رو رد کنی و وارد اقلیم هشتم بشی، وارد عالم مثال بشی. اگر وارد عالم مثال بشی، جهش اصلی رو انجام دادی. وقتی جهش اصلی رو انجام دادی، اونجا باز خدا میدونه چقدر باید بمونی، اما اونجا آسایش داری، اونجا همه چیز بر اساس اراده تو وجود داره. تو همین جسمی، همین احساساتی، ولی این نیستی، یک بهره‌ای از جسمه، یک لطافتی از جسمه و بر اساس انتخاب خودته. یعنی دیگه احتیاجی نداره که بری عمل کنی، اینجور کنی، اونجور کنی که مثلا خوشگل‌تر بشی یا مثلا هیکلت اینجور بشه. اون بر اساس اراده خودته و همه چیز در کنترل توه. آدم دیگه همه این محنت کده ها تموم میشه و شما وارد میشید به جایی که حالا دیگه بستگی داره. تا شما این مرحله رو نگذرونید، راه به عالم بالا ندارید. بسیار دقت کنید. من یه چیز رو داخل پرانتز بهتون بگم که البته این برداشت من از صحبت‌های سهروردی. تا اینجایی که گفتم دیدید همه صراحت‌های حرف خودشه، من چیزی اضافه نکردم به جناب سهروردی. اما زمانی که انسانی از دنیا میره و این روح از این دهلیز نمیتونه رد شه و وارد اقلیم هشتم نمیتونه بشه، این فعلا حالا سرگردونه، این حالا بدبختی ده. تا دو مرتبه آیا جسمی پیدا کنه، آیا که بتونه برگرده، آیا فیضی بهش بشه بتونه تو این تونل بره، یا هزاران چیزی که از من شما پنهانه. دقت کردی؟ حالا ایشون آقای حالا عشق گفتش که آقا جان من صوفی مجردم. صوفی مجرد یعنی چی؟ ببینید، ما یکی صوفی مبتدی داریم، یکی صوفی مجرد داریم. صوفی مبتدی یعنی همین کسی که اومده، یه موقعهایی من میگم زیم زوم زوم میکنه، شوخی میکنم با خیلی از عزیزان، متوجه میشه که خب حالا اینو نکنه، اونو نکنه، اینجوری کنه، این مبتدی. صوفی وقتی مجرده که در زمانی که این جسم جسمه، یعنی من الان در خدمت شما به اصطلاح زندم، حالا به هر حال به این دنیای خواب رو، این دنیایی که مردیم تصور میکنیم زنده ایم دیگه، به هر حال بهش میگیم زندگی. در این جایگاهی که من هستم، من در این حال از این دهلیز عبور میکنم، به اقلیم هشتم میرم، در اونجا زندگی دارم، دو مرتبه به این جسم برمیگردم، دو مرتبه این آدمیم که اینجا در خدمت شما. این یعنی صوفی مجرد. و چون عالم مثال اقلیم هشتم در حقیقت تمیزگاهیه، واسطهیه، به قول بعضی از این دوستان حمامیه، که حالا این حموم نباید 10 دقیقه رو طول بکشه، هزاران سال طول میکشه تا انسان کاملا تصویه میشه برای عالم مجردات، رتبه بندی شده است. در اقلیم هشتم شما جایی رو میبینید در رتبه های پایین تا میرسین به جایی که مرزهای ملکوته و مرز ملائکه و فرشتگانه. در اینجا شما با فرشتگان رو در رو میشید، و نه با اون فرشتگانی که در مرزهای عالم تجرد در اقلیم هشتم میبینید. بسیار نکته مهم. اینا رو فکر نکنید خیلی از این حرفایی رو که امروز به این صورت اینها در علمهای متفاوت مثل حتی خود فیزیک خیلی شبیه این چیزها رو مطرح میکنم، چون من وارد بحثای علمی نمیشم. اگر خواستین برین خودتون ببینین، تحقیق کنید، ببینید چقدر این صحبت ها نزدیک میتونه باشه. اما به جای اینکه عمرتون رو اون بذارین، برین اینا رو تجربه کنین. و این شدنیه و این رفتنیه و این امکان داره. به این میگن صوفی مجرد، ولی میره به اونجا و دو مرتبه بر میگرده و جایگاه و زندگی خودش رو در اونجا داره. یادتون میاد بعضیا برای من شبیه این موضوعات رو فرستاده بودن، گفتم اجازه بدین به بحثاش میرسیم، به صحبتهاش میرسیم و با صحبتها اینها رو باز خواهم کرد. پس به اینجا میگن اقلیم هشتم، به اینجا میگن ناکجا آباد. شد تا اینجا؟ حالا همین موضوع رو شما یک قرن میایین جلوتر، یک قرن بعد از جناب سهروردی، میبینید که مولانا داره همین حرف رو میزنه، بسیار پیچوندتش. من شخصا نظرم اینه که حالا چقدر درسته غلطه نمیدونم، اما مولانا زیاد با کتابهای سهروردی آشنایی نداره، یعنی نخونده. مولانا داره نظر و تجربه خودش رو بیان میکنه. دو تا نکته رو بگم. یکی این که شما در الفاظ گم نشید، همشون دارن یه حرفا میزنن. حالا اگه امروز علم فیزیک اسم لاتین روش گذاشت، نچسبید بگید این علمه، همون حرفو داره میزنه، لغت لاتین شده. یکی این که شما در نظر بگیرید که اینجا میبینید، چون بسیاری از کسانی که تحقیقات داشتن برای تخریب اینها، حالا یا به عمد یا به سهو، اون دیگه به خودشون برمیگرده، مطرح کردن که در عرفان ما، در فلسفه ما چیزی خارج از اون چی که یونانی ها گفتن نیست. شما دارید میبینید کاملا دروغه. ببینید چه به کجاها اینا رسیدن. این دوتا رو دست. چون شما اینها رو دیگه مطلقا توی چیزهای افلوتین به این صورت پیدا نمی کنید، یعنی معلوم این کشف خودشه. حالا همین اقلیم هشتم، همین عالم مثال، همین ناکجا آباد رو حضرت مولانا با اسم عالم خیال، صحیح این خیاله، من اگر یک جاهایم خیال به کار میبرم دیگه عادت کرده دهنم، اصل لغت خیاله. عالم خیال یه عالمی نیست که من و تو در ذهن خودمون داریم. این یک عالم جداست، یک سرزمینیه که وجود داره، یک سرزمینیه که دقیقاً همین اقلیم هشتمه. بسیاری موجودات، انسان و حیوان و بسیاری از شکل‌های متفاوت حیات که ما باهاشون آشنایی نداریم در اونجا دارن زندگی میکنن. این یک عالم، این اقلیم هشتم رو مولانا به عنوان عالم خیال مطرح میکنه. این عالم خیال بهش اصطلاحاً میگن خیال منفصل. خیال منفصل یعنی خیالی که یک سرزمینه، حالا یک سیاره است، یک جا اقلیم بزرگه و اونجا وجود داره همه چیز و ما یک خیال متصل داریم. اون خیال، خیال منفصله، جداست، اقلیم هشتمه. پس میبینید گمراه نشیم. مولانا هم رفته اونو تجربه کرده، به جای اینکه بهش بگه اقلیم هشتم بهش داره میگه عالم خیال، عالم خیال، جهان خیال. این وجود داره، عالم مثال رو اسمش رو این میذاره، ولی اینا همه داله بر اینه که فرد رفته و دیده، حالا نامگذاری خودشو کرده. مثل این میمونه که یکی به پیاز به فارسی یه چیزی میگه، به انگلیسی یه چیزی میگه، به عربی یه چیزی میگه، به آلمانی یه چیزی میگه، ولی منظور همه پیازه. همون داستانی که خود مولانا میگه دیگه، عزوم میخواستن و عنب میخواستن و انگور میخواستن، منظور اینها یه چیزه. عالم خیال عالمیه که سوای وجود ما وجود داره، بدون این که ما متوجهش باشیم و یا متوجهش نباشیم اون داره اگزیست میکنه، اون هست. بسیارم آباده، شرابن تهورا در اونجا وجود داره. عرض کنم که انواع اقسام آشامیدنی ها، خوراکی ها، زندگی ها، عشق ها، همه چیز، اما اونجا درد راه نداره، بسیار محدوده، غم راه نداره. اون چیزی که ما بهش میگیم خیال متصل یعنی خیالی که همه ما با همدیگه داریم، همه ما یه خیالی داریم. مثلا خیالی که میکنیم این بهش میگن خیال متصل، خوابی که در عالم خیال داریم، همه اینا جاییه که روح میره به اون سرزمین. اون سرزمین بدون ما وجود داره، ما بهش فکر کنیم بشناسیمش نشناسیمش وجود داره. فقط اتفاقی که میفته بین اون عالم خیال متصل و این خیال متصلی که در ذهن من و شما وجود داره، یک رابطه درکی وجود داره. یعنی مولانا میخواد بیان کنه برای ما که آقا جان، شما اگر میخواین اقلیم هشتم رو، عالم خیال رو، عالم مثال رو، هرچ عرض ملکوت، این اسما گمراهتون نکنه، اونو میخوای درک کنی، به قدرت ایمجینیشنت برگرد، به قدرت خیالت برگرد. اون چیزیه که به تو کمک میکنه. یه مثال میزنم حرفم رو باز کنم. میدونید چرا به این میگن منفصل و متصل؟ ببینید شما فرض کنید درخت در بیرون وجود داره، درسته؟ ما میگیم این درخت در بیرون وجود داره، این یه وجود مستقله. من این درخت رو دیدم، این کوه رو دیدم یا ندیدم، اون وجود. حالا من این درخت رو دیدم، یک درختی در ذهن من وجود داره، این درخت دیگه یک درخت ذهنیه، با اون درختی که بیرون وجود داره خیلی متفاوته، اما همچین بی ربط به اونم نیست، یک تصویری، یک بویی، یک رنگی از اون داره. ما فرض میگیریم عینیت بیرون مطلقاً اونیه که هست و ذهن ما میبینتش و اینو به وجود میاره. پس اون چی که درختی که تو ذهن منه، درخت متصله، اونی که برای خودش مستقله، قائم به نفسه، اون درخت منفصله. عالم خیال هم همینه. اونجایی که تو از اون اقلیم هشتم داری عکس برداری میکنی، فیلم برداری میکنی و یک چیزی در ذهنت میاد، ارتباطیه که خیال تو به عنوان خیال متصل با اون جهان به نام خیال منفصل ارتباط برقرار میکنه. ببین 700-800 سال قبل از اینکه قرن بیستم باشه و بزرگانی بر روی زمین بیان مثل اینشتین، مثل هایدگر، مثل خیلی دیگه از اینها بگن آقا هوش و ده همه رو بریز دور، قدرت ایمجینیشن تو مهمه، قدرت خیال تو مهمه، اینها این رو گفتن. اونجاست که تو حقیقت رو در عالم خیال در میابی. بسیار به عرض من عنایت کن، یعنی در حقیقت اون قسمتی از من و تو که بهره از اون اقلیم هشتم داره، تصوری از اون اقلیم هشتم داره، قسمت خیال ماست که ما میتونیم اون رو درک کنیم. ولی اون یک سرزمین موجوده، اون یک سرزمین بزرگه، اون یک جاییه که میری توش. یعنی اگر اون استحقاق رو داشته باشی، اگر اون انرژی رو در زندگی به قول امروزی ها اون قدرت رو، قوه رو جذب کرده باشی، میتونی بری. یه چیزی رو از خاطرم رفت الان بگم تا بخوام برم بعد عالم خیال رو توضیح بدم. وقتی میگه من صوفی مجردم، صوفی مجرد عرض کردم یعنی چی؟ یعنی این که شما میرید به اون عالم خیال، میرید به اون اقلیم هشتم و بر میگردید. به این میگن مردن. این همه که مولانا میگه بمیرید، بمیرید، به اون داستانهایی که در 10 سال پیش میخوندم، صوفی میگفت من همه زحمتها رو کشیدم سالهای سال ولی به هیچ جا نرسیدم. مولانا بهش گفت بله تو همه زحمتها رو کشیدی اما نمردی. زمانی که در این حرکت از جسم این روح خارج میشه و به اون عالم میره، به این دیگه میگن صوفی مجرد. حالا از اونم ممکنه باز پرانتر بره و ولی دو مرتبه برمیگرده، دو مرتبه زنده است، دو مرتبه میخوره، میخوابه، جوک میگه، شوخی میکنه، حرف میزنه، حکمت میگه، همه چی. به این میگن صوفی مجرد. اینو داخل پرانتز داشته میشه. حالا ما رسیدیم به عالم خیال، فرشتگان اونجا، پس دیگه روشن شد دیگه عالم خیالی که مولانا میگه با اقلیم هشتم، با عرض ملک، اینا همش یه حرفه، اینا همش مثل این میمونه که شما به یه زبونی میگید پیاز، اون یکی به یه زبون دیگه میگه پیاز. شما زمانی که با این داستان رو در رو میشید، یعنی حرکت در عالم خیال، بخوایم نخوایم زمانی که از این دنیا میریم، اگر اون استحقاق، اون انرژی، اون قوت باشه به با اونجا خواهیم رفت، بلا اینجا سرگردونیم، توی این طبیعت فعلا داریم ول میگردیم. ما در عرفان زمانی که صحبت میکنیم، صحبت ما اینه که آقا جان تو برو و این عالم خیال رو، این اقلیم هشتم رو ببین و اونجا زندگی کن و برگرد بیا، و الا شنیدن این واژگان هیچی رو برای تو عوض نمی‌کنه، هیچ چیزی رو برات عوض نخواهد کرد، فقط یه اطلاعاتی به اطلاعاتت اضافه میشه. اما اگه میگی شدنیه، من بهت میگم شدنیه، مطمئن بدون شدنیه، شک نکن. اما چرا مقدور نیست برامون؟ چرا نمیتونیم اونجا بریم؟ چرا نمیتونیم مثل همین که میریم توی باغ و بستانی، درخت و گل و گیاه رو میبینیم و در خیال ما جایگاهی پیدا میکنه، چرا نمیتونیم بریم به اقلیم هشتم؟ این راه بر ما بسته است. چرا بسته است؟ حضرت مولانا می فرماد که این بسته است چون که تو عالم خیالت رو، اون خیال متصل، اون چی که در درون تو وجود داره رو، چنان تخریبش کردی که نمیتونه اتصال برقرار کنه. یه موقعی دیدید مثل این تلویزیون یا چیزی که نمیتونه وصلش کنه، صدا میکنه، وز میکنه، چیز میکنه، شما یه چیزی میشنوید. اینم همونه. شما اگر یه کلیه رو دیده باشید، کلیه آدم وقتی که دور تا دورش رو سنگ گرفته، این بیچاره کلیه اصلا نمیتونه فانکشن کنه، یه کاری رو که باید بکنه نمیتونه بکنه، تنظیم ادرار به هم خورده، هزار مشکل، حالا غیر از دردش. خیال ما هم مثل اون کلیه دور تا دورش رو سنگ گرفته و این سنگ ها نمیذارن این چیز شه. بعد خیلی رمزگشایی میکنه حضرت مولانا برای ورود به این، میگه ببین عزیز من، هر چی تو اطلاعات بیشتر به ذهنت میدی، هر چی اطلاعات، به قول خودش میگه این فلان و آن فلان، تو مثل سنگی میمونی که کردیش تو کلیه. خیال از کار میفته عزیز من. یه سری اطلاعات رو مجبوری داشته باشی، خودت رو توجیه نکن، بار رو هم از رو دوش خودت ننداز. مقصر اون همتی که اون میگفت، گفت بریم یه همتی کنیم، یه سعی کنیم که ببینیم چه تو این مهنت کده گیر ما میاد. تو یه اطلاعات رو مجبوری، پزشکی، مهندسی، مکانیکی، هرچی هستی، خب یه اطلاعات رو برای گذران رزق و روزیت باید داشته باشی دیگه. اینا رو نکن علم و بگو خب پس این نباید داشته باشم. ما این رو نمیگیم. برای اون یه قسمت، یه مقدار زندگی که ما مجبوریم از به عنوان زندگی نفسانی، حیوانی و طبیعی داشته باشیم، اینا چیزای خوبیه، مجبوری داشته باشیم. یه سری اطلاعات ناگزیری ازشون، خیابون فلان کجاست، خونه فلان کجاست، رانندگی بلدی و خیلی چیزهای دیگه که مثل این همه ما بهش محتاجیم. اما انصافاً هر اون چیزی رو که ما داریم به ذهن خودمون راه میدیم از قبیل و جنس همین اطلاعاته، از صبح تا شب ببین این عالم خیال تو، این خیال متصل تو، بازیچه چه بازیگران شیطانی و فریبکاریه و تو هی اینها رو تقدیس میکنی. بعدم میای به من میگی که یه ذکر بدی من از اینا خلاص شم. آقا جان نمیشه. خوب دقت کن. دم به ساعت، انواع و اقسام خبرها که 99%شون دروغه، توی این رسانه ها داریم، توی روزنامه ها میخونی، توی تلویزیون ها، فلانی دخترش رو شوهر داد یا نه، فلانی از فلانی طلاق گرفت، فلانی آدم خوبی نبود، همش تو این فکر داری می جنگی، فلانی شخصیت من رو کوچیک کرد، فلانی رو من باید بهش فلانجا جواب بدم. آخه می دونی من خیلی آدم محترمیم، من خیلی آدم فلانیم، من بچم. اینا اطلاعات اضافیه که تو فکر تو داری می چرخه. تا اینا هست اون کلیه سنگ داره، هیچ درمونی هم نداره. مولانا خیلی زیبا میگه، میگه وقتی که با چشم حق بین به یک همچون ذهنی نگاه میکنی، اینها تمام این اطلاعاتی که تو ذهنته، تمام اینهایی که تو به غلط به اینها میگی دانش، هنوز یه تئوری نیومده و 10 تا دانشمندم تاییدش نکردن و 100,000 نفرم ردش نکردن، تو طرفدارش شدی. دقت کن چی میگم. این اطلاعات در ذهن فرد، در وجود فرد همانند پشه ها، زنبور ها، عنکبوت ها و مار و موش و مار و مولک، اصطلاحاتیه که به کار میبره. اونایی که تو این دنیای عرفانن و اونایی که طی تاریخ کردن دقیقا میدونن چی میگن. اینها مثل این در این قسمت ذهن تو دارن هی ویز ویز میکنن. یک زمانی این ویز ویز ها اونقدر صداش بالاست که تو صدای عالم خیال اقلیم هشتمو نمیخواد بشنه، اون داره که نقایشه، حتی صدای اقلیم زمین، کل این منظومه نه منظومه شمسی، منظورم کل کیهان، و جایی که پاهات روشه به نام زمین، صدای اونم نخواهی شنید. این زنبورها، این مارمولک ها، این عنکبوت ها رهات نخواهند کرد. و اینها همون هایی هستن که انرژیت رو میگیرن و نمیذارن در اون دهلیز، در اون تونل حرکت کنی به سمت اقلیم هشتم. تصمیم با تو، هر جوری که میدونی خود دانی، ولی جناب سهروردی یا حضرت مولانا گفتنشون رو گفتن. یا مولانا چه بکنم؟ ببین چه بکنم خیلی مهمه. چه بکنم؟ یه زمانی من غرق در این زنبورها و مارمولک ها و نمیدونم عنکبوت ها و اینا همینجور دارم افسانه سرایی میکنم، میام میگم آقا یه ذکری به من بده من از این خلاص شم، باید یکی زد پس گردن طرف که طرف با سر بره تو دیوار، که اتوبات اول از همه خودت رو نگاه کنی، الان ذکر برای تو کاری نمیکنه. اینها رو دقت کنید اگر میخواید مسیر رو برید. اینه راهش. میگن آقا چه باید بکنیم؟ از شر این زنبور، از شر این عنکبوت، از شر این پشه ها چه خلاص بشم؟ میگه آقا جون رفتی تو این بچه ها میکردن یا قدیما سوراخ زنبور ها مثلا چوب میکردی که زنبور ها حمله میکردن بهت؟ میگه خب. میگه چیکار میکردی؟ میگه فرار میکردم. بعد چیکار میکردی؟ یه چی میپریدم سرمو میکردم تو آب که اینا منو نیش نزنن. میگه سرتو بکن تو آب، از نیش اینها خلاص خواهی شد. آب چیه؟ آب رو میگه ذکره. آب مراقب است. دقیقا سرتو که میکنی توی آب، یعنی زمانی که در مراقبه ای، زمانی که در ذکری، از اینها خلاص میشی. اما عزیز من باز هم میگم این ذکرا، این آبا خفت میکنه، نجاتت نمیده. اگر نفهمی زنبور تو سرته، اگر نفهمی عنکبوت تو سرته، نفهمی اینها دارن تو رو زیر و روت میکنن، اینها مثل این میمونن. اگر اینها رو نفهمی داغونت میکنن. به همین خاطر میگه که راهی که وجود داره اینه. اما فردا نگی من ذکرم، این ذکر این همه ذکرم هست بکن. این اون زمان مشخص میشه، اون زمان به دردت میخوره که تو بتونی فاصله بگیری از این گفته‌ها، از این وزوزهایی که تو سرته. این وزوزها رهات نخواهند کرد. چه خوب باشی، چه بد باشی، چه درست کار باشی، چه غلط کار باشی، تا این وزوزها هستن تو اون انرژی رو نخواهی داشت. و بعد تنها چیزی که باز اون انرژی رو به تو میده همون ذکران، همون مراقبه ها. بسیار این نکته ها مهمه. من تا اینجا رسیدم یک صحبتی هم از مولانا بکنم، چون دقیقا کسانی که تحقیق تو این زمینه ها دارن بدونن من چی میگم. ببین دقیقا حرف مولانا این چی میگه؟ میگه تنگتر آمد خیالات از عدم، زان سبب شد خیال اسباب غم. یعنی چی؟ عدم یعنی چی؟ عدم یک لغت هندی، نه که خود لغت، یک مفهوم هندیه که هندوها به کار می بردن. زمانی که از این عالم وسط، از اینجایی که گفتیم اقلیم هشتمه، اینجایی که گفتیم عالم خیاله، شما رد میشید و بی صورتی هاست شروع میشه، و این بی صورتی ها رو سعی نکن با فکرت بفهمی. اقلیم هشتم هم سعی نکن با فکرت بفهمی، سوال فکری برات بلند شه. تو باید بتونی با قدرت خیالت به عالم اقلیم هشتم، به عالم خیال سفر کنی، و این در مراقبه ها، در ذکرها، در سماها، در تنهاییات، در لگد کوب شدنت در این زندگی ها برات میسر میشه. نه با زیرکی و داناییت، نه با اینکه بفهمی من چی دارم میگم. خب حالا اونجا سن درختاش سبزتر از اینجاست، آبش چجوریه؟ تا وقتی که در طفولیتی، تا زمانی که در گنگی و نادانی، تا زمانی که در بلاحت فکر، ابله بودن فکر، اسیری، هیچ ذکری به دردت نمیخوره. بعد اول از این بیای بیرون، بعد مرد سفر باشی، اهل سفر باشی، بری جلو بگردی. جایی که اقلیم هشتم به بعد مجردات شروع میشه، در اصطلاح اسلامی به این میگن مجردات، یعنی اون جایی که هیچ صورتی وجود نداره، همه چی قدرتمنده، عشق وجود داره، حسن وجود داره، حزن وجود داره، همه چی وجود داره، اما نه اینها دیدنیان، نه اینها اسباب و وسیله دارن. اگر اسباب و وسیلهی بخوام باید بیان تو عالم ماده. فانکشن اینها، عمل کرده اینها فرمیه که از درک امروزی که در این جای من و تو هستیم خارجه. به اونجا میگن عالم عدم. این که این همه میگه عدم عدم یعنی این، میگه عالم ببین تنگتر آمد خیالات از عدم، یعنی این عالم خیالی که این خیالی که من گفتم، این اقلیم هشتم، این یه مقدار تنگی درشه در مقایسه با اون مجردات، در مقایسه با اون عالم عقل مطلق، در اونجایی که همه چیز مجرد از هر نوع ماده، شکل، صورت، هر چی که فکرشو بکنی هستن. پس اون عالم مجردات میشه عالم عدم، و این عالم عدم بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر از عالم خیاله. در ذیل همین ابیات که تنگ‌تر آمد خیالات از عدم، این به اینجا میرسه که بعد توضیح میده که عالم حس، عالم عدد، عالمی که رنگ داره، این عالم هم تنگ‌تر میاد از عالم خیال، و عالم خیال بسیار گسترده تر و گشوده تر از این عالم هستش. درست ابیات بعدی این تنگ تر آمد خیالات از عدم اون هر سه عالم رو توضیح میده، عالم خیال، عالم مجردات که بعدشه، عالم عدم بهش میگه، و بعد عالم حس و ماده. در دو سه بیت بعدیش اینها رو توضیح میده. ببینید واقعیت امر اینه که ما در مسیری که داریم صحبت میکنیم بهش توجه داشته باشیم. قبل از اینکه بخوایم ما بخوایم چیز یاد بگیریم، ما باید عمل کنیم، ما باید حرکت کنیم. با این وزوزها هرگز اتفاقی نمیفته. یعنی عزیز من، من میخوام یه نکته رو بگم برم سر یه صحبت دیگه ای. میگه که ما آدم ها فقط برای همون یه گوش رنگ و لعاب حیوانیتمون، بچه‌مونه، مادرمونه، پدرمونه، پولمونه، خانم، چون بیشتر از این که نمیفهمن خیلی ها، حاضریم هر چیزی رو به لجن بکشیم که این نیازها برآورده بشه. دقت میکنی چی میگم؟ من فلان اتفاق برام بیفته اصلا اهمیت نمیدم، پای سلامتیم وسطه، پای بچم وسطه، پای مالم وسطه. ما انسان ها عموما همینطوریم. من اصلا اول از همه خودم رو میگم، کاری به کسی ندارم. حاضریم هر چیزی رو به کثافت بکشیم، عرفان، دین، خدا، عشق، همه چی، فقط این حیوانیت تطمیع بشه. به همین جهت اجازه دسترسی به کسی نمیدن. به این خاطر به اینها میگن محله پاکان، اقلیم پاکان. دقت کردی؟ به این میگن اقلیم پاکان، و الا این نیستش که من دارم اینو برای شما میگم. به خاطر این میگن پاکان، نه اینکه اینا روزی چهار دفعه اونجا میرن حمام، نه، اینها جریانیه که اگر من به خاطر افق دید کوتاه و بسیار مادی خودم همه چیز رو برای اون هیته میخوام، اینا راحت نمیدن. اینی که گفتم ذکر، اینی که گفتم سما، باور کن، میخوای باور کن، میخوای باور کن، خود دانی به اندازه ذره ای تکونت نخواهد داد. اگه سرتو زیر این آب ذکر بکنی، آب خفت میکنه اما نجاتت نخواهد داد. میبینی اون زنبورا بهترن. اینجا اقلیم پاکانه. پاکان یعنی کسی که به عظمت، به تجرد، به روشنایی روح رسیده، کسی که همش تحت تاثیر تبلیغات این جامعه برد پروره که فقط آقا تولید مثل کنیم، به من سرباز بدیم ببرم بکشمش، به من برده بدین ببرم ازش کار بکشم، منم را بیفتم بگم مادرم و پدرم، منم را بیفتم بگم پول میخوام برای این خرج کنم، این راه به اونجا نخواهد داشت. اینا در یک میدانی چیز خوبیه. حالا یه کسی میخواد داشته باشه شاید خوب باشه، نمیخواد داشته باشه شاید خیلی بهتر باشه، اونو من نمیدونم، بس سلیقه شخصیه. ولی اگر این افق دید رو که در اینجا داری بخوای بندازی به پاکان، راحت نمیدن. به خاطر همینه که این رو عشق مینامی. خب من کار بدی دارم که عاشق مثلا مادرمم، مگه مادر بده؟ خب نه، مادرم خیلی خوبیه. مگه آدم میگه بده؟ البته نه همشون، نه خیلی هاشون، ولی مادرها هم خوب پیدا میشه. اما عزیز من، تو مگه میخوای فقط به خاطر اونها اونجا وارد شی؟ به این میگن جد، به این میگن سرزمین پاکان، اقلیم پاکان. تا این وزوزها در سرت هست این تکون نخواهد خورد. ببین جسمانیت ما، بسیار به این حرف من دقت کن، کلامی رو الان تو ذهنم رسید از جناب ابن سینا که بسیار این موضوع رو شاید کمک کنه. میگه که ما اونچنان به این جسم وابسته میشیم که خیال میکنیم این جسم ماییم. ما تصور میکنیم این جسم ماییم. و لیس اعضاء لنا، اعضاء لنا فی حقیقت لا کذایب لتی سارن دوامها و لزومها و الی آخر. اینجور من سرنخ میدم چون الان تو ذهنم رسید. دوستانی که میگن تز می نویسن، تز دکترا می نویسن، سرنخ می خوان، بحث هفتم مقاله پنجم صفحه 348، امیدوارم درست شدن باشه، از لفظ و شفا، شفای ابو علی سینا. میگه که ما اونقدر در این جسم ساکن شدیم و حقیقی پنداشتیمش، مثل لباسی میمونه که وقتی این لباس رو اونقدر تنمون کردیم که دیگه خیال میکنیم جزئی از بدن ماست و خیال میکنیم، یعنی جزئی از روح ماست، و ما خیال میکنیم که این یعنی ما. ما نمیدونیم یک سفری در اونجا شروع شده در عالم مثال، از مجردات اومدیم توی مثال و اومدیم اینجا و حالا یه لباس انتخاب کردیم که بتونیم با این لباس فضانوردی اینجا بچرخیم و ما تصورمون این میشه که ما واقعا اینجا از همین جنس حیواناتیم. این گمراه کننده انسانه. شما اگر نگاه کرده باشی، شاید خیلی وقت پیش من این مثال رو زدم، کسایی که عینک میزنن اونچنان این عینک جزی از بدنشون میشه که وقتی میره تو حموم زیر دوشه متوجه نیست عینک رو چشمشه. دقت میکنی؟ جسم ما هم همین میشه، جسم ما هم همین میشه. و لیس اعضاء لنا، این خیلی مهمه، یعنی نیستن اعضای ما فی حقیقت، غیر در حقیقت، الا کذیبا، یعنی یک کذبن، یک آریان، یک دروغن. و ما این رو بسیار داریم جدی میگیریم و تا زمانی که باور ما اینه حرکت به اون منطقه وجود نداره. اما این حرف من به این معنی نیستش که انسان به سلامتیش نباید برسه، انسان به پولش نباید برسه، انسان دنبال زندگیش. من در اول صحبتام این توضیح رو دادم، بعضی دوستانی که خیلی تحصیل کرده و عوامن فقط یک قسمت رو میگیرن، میگن آقا من توضیح دادم این قسمت یک لزوماتی داره، همینجوری که گفت ابن سینا گفت یک لزومایی داره باید نه انجام میشه، ما با اونا هیچ مشکل نداریم، اما مشکل اینه که تو هم اون جسم شدی، چیزی جز اون برات وجود نداره. به همین خاطر زنبورها، عنکبوتها، پشه‌ها رهات نمی کنند. وقتی که وجود اینها رو درک کردی و خودت رو در زیر آب ذکر فرو بردی، اینها از تو متواری میشن. اونجا آغاز حرکت به اقلیم هشتمه. پس تا اینجا ما صحبتهایی رو که کردیم، صحبتمون از این بود که اتفاقهایی که اینجا داره میفته، در واقع در آن اقلیم هشتم داره میفته، یک سایه هایش اینجا برای ما مشخص میشه. اونجا رنج وجود نداره، ولی وقتی سایش میفته اینجا میشه رنج، رنج هم درش به وجود میاد، ولی در اونجا نیست. چون به اینجا رسیدم هی حرف مجبورم بزنم و دیگه استدلالای سهروردی الان نمیتونم بیارم، چون سهروردی بسیار توضیحات مفصلی داده سر این موضوع. میگه عزیز من، حتی زمانی که تو میری در آینه خودتو میبینی، علم فیزیک اون موقع، علم اون زمان، هیئت اون موقع هم خب میگه آقا تو میری تو آینه داری عکس خودتو تو آینه میبینی، این تویی دیگه. سهروردی میگه نه، و دلایل خیلی متقنی داره. ولی فکر نکنه انقدر نمیفهمیدن. آقا من گفتم جلوی آینه عکسم دیگه. میگه نه، تو وقتی که میری در جلوی آینه، در واقع یک آفرینشی به وجود میاد، این در یک جای دیگه یک اتفاقی میفته، تو داری اینجوری تصور میکنی که این عکس توه. برید این حرفایی رو که همین الان میزنم راجع به مسئله آینه ها که میگه، برین سراغ نظریات شوردینگر، بحث جهانهای موازی و اینجور چیزا. ما اینا رو چون متعلق به اسطوره علم هستیم عصر امروز، تا یه رنگ علمی روش بذاری فوری میپذیریم، ولی اگه بریم و خودمونم ببینیم نمیپذیریم. این یعنی همون وزوزها، این هم یکی از اون وزوزهاست. همش فقط چسبیدن به مال و خونه و زندگی و اینا که نیستش که، این هم یکی از اون وزوزهاست. من و تو میپذیریم پارالل ورلد رو، میپذیریم جهانهای موازی رو، یا خیلی همون میپذیریم، خیلی همون میگیم آقا دانشمندا چنین نظر دادن. برای هر یک چیزی که داری میکنی یک جهانی به وجود میاد. همین حرف رو به شکل خیلی مدلول و مستدل جناب سهروردی مطرح میکنه که وقتی در مقابل آینه هستی، اون تو نیستی، تو خیال میکنی. چون یادم میره یه چیزی رو بهتون بگم، یه چیزی وجود داره، مولانا هم به این اشاره میکنه، میگه آقا جون تو این همه میگی عالم خیال، میگی ما به وسیله خیال متصل وصل میشیم به خیال منفصل، پس چرا ما خیال بافی میکنیم؟ چرا یه چیزهایی رو میسازیم که اصلا وجود نداره؟ و یک چیزهایی هستش که مثال منه، مثل همون آدمی که یه کاسه ماست برداشته بود نشسته بود کنار دریا، میخواست با این یه ماستش دریا رو از دریا دوغ درست کنه. خب این یک خیال بافیه. این خیال با این قدرت عظیمش چرا یه همچه حالتهایی رو ایجاد میکنه؟ بسیار زیبا ابن سینا به این جواب میده. من چون این صحبت اومد فقط دیگه میخوام مسئله براتون باز باشه. میگه ببین، خیال و اونجایی که عالم خیاله، یک وقتایی چیزی وجود داره به نام بازی، باهات بازی میکنه، باهات شوخی میکنه. این بازی که این با تو میکنه برای سلامت روانت خیلی مهمه. خیلی حرفه. 800 سال پیش میگه خیال یه جاهایی باهات بازی میکنه. این چیزایی رو که تو به عنوان خیال و خیال پردازی و نمیدونم، خلاصه خیال بافی های علکی، این بازیه که با تو میکنه، به خاطر اینکه یه جاهایی خیلی حقیریم، خیلی کوچیکیم، میشیم بازیمون میگیره که در همون اون عکس خیال میفهمی و فریاد میزنی که آقا من خیال بافی میکردم. این بازی همون خیاله. آقا من خیال بافی میکردم، این همونه که داره با تو بازی میکنه، بهش خیلی دقت کن. چون این صحبت جناب ابن سینا یک آن تو ذهنم اومد که این صحبت ها رو هم در تکمیلیه براتون بگم، که وقتی که به خیال بافی میرسی خیلی جاها متوجه میشی و یک جهشی درت به وجود میاد در اثر این بازی ها، چون یک جایی متوجه میشی که اینا خیال بافی بوده، اینها فریب نیست، اینها بازیه، اینا شوخیه. باید یک جایهای جنبه های شوخی های خیال رو داشت. دقت میکنی چی میگم؟ اینا بسیار نقش مهمی داره، بازی خیال. فکر کنم که اقلیم هشتم رو تونستم قشنگ جا بندازم، عالم مثال رو هم گفتم. حالا اگر انشالله وارد حکمت الاشراق اگر بشه برسیم، یا وارد آواز پر جبرئیل و اینجور چیزها بشیم، وقت شما دونه دونه اینها رو میبینید که سهروردی دوباره تکرار میکنه و با شکلهای دیگه و با زبانهای دیگه مطرح میکنه و روشن میکنه، توضیح میده. یه چیزی دیگه هم بهتون بگم، چون اینا رو همه رو من کامل کنم، به خصوص کسانی که رشته های تحصیلی اینجوری دارن، در ادیان، اینجا دیگه از فلسفه میایم بیرون، در ادیان به خصوص ادیان سامی مثل اسلام، مثل مسیحیت، مثل اینها، البته اسلام نه همه فرقه هاش، بعضیش به این باور ندارن، به این عالم اقلیم هشتم و عالم مثال برزخ میگن. برزخ یعنی چیزی که بین دوتا چیزه، یعنی نه 100% جسمه نه از عالم مجرداته، یک بهرهایی از عالم جسم و ماده داره ولی یک سر اصلیش در مجرداته، به این میگن برزخ. به همین خاطر کسانی که وارد این عالم برزخ میشن و در اینجا وارد میشن، کسانی هن که باید بتونن از یک دهلیزی عبور کنن. این هم جنبه های دینیشه و این بهتون کمک میکنه که در واژه ها گیج نشید که آقا این یعنی چی، اون یعنی چی، نه، همه شون دارن همین حرف رو میزنن. خسته نباشین، تا هفته بعد.
روابط عمومی هستی عریان.